أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام لنفسه ولأهل ولايته ولأهل ولايته ولأهل ولايته يا من لا تنغزي عجائب عظمته صلى على محمد وآله. وحجبنا عن الإلحاد في عظمتك. الحمد لله توفیقی است در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، خدمت برادران و خواهران بزرگوار، بهره‌مند و برخوردار از صحیفه نورانی سجادی هست. در طی شش نوبت گذشته آیه دعا چهارم رو محضر مبارکتون به اتمام رساندیم و بهره بردیم از مزامین دلنشین و نورانی این دعا و عمیق وجود و مبارک حضرت. انشاءالله با حول قوه الهی دعا پنجم رو از این نوبت خدمت عزیزان آغاز میکنیم. و کان من دعائه علیه السلام. این دعا از ادعیه وجود و مبارک امام است که درود خدا بر او باد. موضوع دعا این است لنفسه و لأهل ولایته. امام در این بخش از صحیفه و در این دعا دعا می فرمایند برای نفس خودشون و برای اهل ولایتشون. کلمه نفس در معنای غالب اون دو معنا دارد. در قرآن همین چنین است، گاه کلمه نفس گفته میشه و مراد شخص و کلیت وجود انسان است. مانادان که در قرآن می خوانید کل نفس ذائقت موت، تمام نفس ها چشنده مرگن، یعنی تمام انسان ها میمیرن. مراد از نفس اینجا یعنی چه؟ یعنی کل انسان، وجود انسان. اما گاهی کلمه نفس گفته میشود در قرآن و در استعمالات روایی و فرهنگ اسلامی و مراد از آن جان و روان انسان است که جمع آن بر انفس بارگاه میفرماید الله یتوفل انفسه حین موتها. خداوند نفس ها را در لحظه مرگ میگیرد. چه چیزی رو خدا دریافت میکنه با مرگ انسان؟ جسم را؟ نه، جسم در همین خاکدان میماند، تجزیه میشه تا زمان خودش. آنی که دریافت میشه و توفی خواهد شد توسط ذات پروردگار و فرستادگان او، روح و نفس انسان است. پس کلمه نفس گاه به معنای روح گفته میشه، گاه به معنای کلیت وجود انسان، جسم و روح. و کان من دعائه علیه السلام لنفسه. اینجا معنای اولی مراد است، یعنی لشخصه. امام برای شخص شخیص خودشون از خداوند چیزهایی رو میخواهند. و لأهل ولایته، و برای اهل ولایتشون میخواهند این خواسته هایی را که در این دعا مطرح می شود. کلمه اهل که خاصه توشه، خاصه اون خواص و نزدیکان یه چیز، کس، جا، مکان رو اهل میگن دیگه، این که بدیهیست. اما ولایت یا ولایت سه معنای عمده دارد: محبت، نصرت، تولی و سرپرستی، که اینجا مسلم معنای سوم مراده، یعنی اون کسانی که ولایت امام رو پذیرفتند و تحت ولایت حضرتند، یعنی کسانی که قائل به آنند که وجود و مبارک امام سجاد ولی الله است و قائل به آنند که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة قائل به آیه ولایتند، اعتقاد دارند به ولایت خداوند، ولایت رسولش و ولایت ائمه علیهم السلام که اولوال امری هستند که خداوند در قرآن طاعتشون رو لازم میداند. پس مراد از اهل ولایت یعنی کسانی که پذیرفتند ولی الله بودن امام سجاد علیه السلام به شیعان حضرتند. کان من دعایی علیه السلام لنفسهی و لأهل ولایته، این عنوان دعا که توضیح داده شد. اما بدون معطلی آغاز میکنم سخن مبارک حضرت رو که دعای شریف رو این گونه افتتاح میفرمایند: یا من لا تنقضی عجایب و عظمته، ای خدایی که پایانی ندارد شگفتی های عظمت تو. اونگاه درود بر نبی مکرم میفرستند: صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد. به دنبال اون میفهمن وحجبنا عن الالحاد فی عظمتک، ما را حفظ کن از الحاد در عظمت تو. تک تک عبارت رو توضیح خواهیم داد، فقط یه ترجمه سریع بود. وجود اون باره که امام سجاد، من قبل از این که توضیح بدم مطالب رو، ترکیب عبارت رو التفات بفرمایید، با یه ترکیب ویژه‌ای در این دعا سخن میفرمند. یعنی ابتداعا ملاحظه میکنید که در عمده متن دعا تا پایان این چنین است: ابتداعا به وصفی از اوصاف حضرت احدیت توجه میکنند و خدا را با آن وصف میخوانند، به صفتی و توصیفی رو از اوصاف خداوندی مطرح میکنند، بازگو میکنند و با همون صفت خداوند رو خطاب قرار میدن. بعد از اون تقاضای درود و تحییت بر پیامبر می کنند. در عمده این متن دعا این چنین است. سپس در مقام سوم خواسته و حاجت خودشون رو مطرح می کنند. یعنی یه چیدمان بسیار زیبایی رو امام در این دعا ارائه می دن و یک طرحی رو و روشی رو برای دعا شایسته معصوم پیشنهاد می کنند. گویا با این شیوه خودشون ابتداعاً ثنا و توصیف الهی، اونگاه تحیت و طلب صلوات و درود بر پیامبر، سپس خواسته مطرح کردن. پس این مدل دعاست اساساً به طور کلی. اصلا روش دعا این است که انسان هنگامی که خواسته ای از بارگاه حضرت حق دارد، ابتداعاً به صفات و اسماء الهی متوجه بشه، خدا رو توصیف کند: المدح المدح ثم الدعاء. این ادب دعاست که ابتداعا اسماء و صفات الهی یاد میشه و با یاد اسماء و صفات الهی غبارها از وجود انسان زدوده میشه. انسان آمادگی ارتباط با خداوند رو و خواسته خواهی رو پیدا میکنه، یه مقداری از اون حالت دوری کاسته میشه، نزدیک میشه به برکت اسماء و صفات الهی. اسماء و صفات خداوندی حالت رسانا ایجاد میکند بین انسان و خدای سبحان. این قدم اول. بعد از اون درود و تحییت بر پیامبر خودش دعاست اساسا. خود این طلب تحییت بر پیامبر بگر خواسته نیست از خداوند، این خواسته است. مقام دوم بعد از حمد و توصیف حد، چون این خواسته ای رو مطرح کردن است، نام پیامبر رو پیش کشیدن، واسطه بین خود و خدا قرار دادن و خواسته قرار دادن، که این کارستان می کند که اساسا خود این کار یه هنره که معصومین این رو ارائه دادن. و چه زیبا که امیرالمومنین این رو در حکمت 361 نهج البلاغه متذکر میشه امیرالمومنین. دقیق بفهمید متن حکمت نهج البلاغه را: اذا کانت لکه الالله حاجه. امام می فهمن هنگامی که حاجت و خواسته از خداوند داری، فبدع، آغاز کن دعاتو، قبل از اینکه خواسته خودتو بگی ابتدا این رو بگو: به مسئلت صلات علی النبی، به موضوع طلب تحییت و درود بر پیامبر، به مسئلت صلات علی النبی صلی الله علیه و آله، ثم سل حاجتک. بعد خواستتو بخواه از خداوند. یعنی اول از خدا طلب کن اللهم صل، اول از خداوند طلب کن صلات و تحییت بر پیامبر را، بعد سل حاجتک. حاجت خودت رو مطرح کن. حالا دقت کنید ببینید امام چه توجیهی برای این کار می‌فرمایند. فمن فإن الله اکرم من ان یسأل حاجتین، خداوند کرامتش فراتر از این است که یه بنده او دو تا خواسته ازش طلب کند، فیقضی احدهما، یکی رو خدا اجابت کند، و یمنع الاخرى، با اون دیگری رو مانع باشه به خدا اجابت نکنه. کدوم دو تا خواسته؟ یکی درود و تحیت بر پیامبر، دیگری هم حاجتی که من مطرح کردم. خب خداوند درود و تحیت بر پیامبر رو میپذیرد. چرا؟ چون ان الله ملائکته یصلون علی النبی است. پس طبعا خودش هم دستور داده است یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. این امر الهی است و خداوند این خواسته رو میپذیرد. این یک حاجت. خب حاجت دوم چی؟ بعد از این که فرمودید شروع میکنید اللهم انی اسالک کذا و کذا. خب خداوند خواسته شما رو هم در کنار این خواسته اولتون و این دعا اولتون میپذیرد. این خیلی متن دقیق و ظریفی است که وجود مبارک امام در حکمت 361 نهج البلاغه بازگو میفرمایند وجود مبارکش. بسیار خوب. امام سجاد دقیقاً همین مدل رو پیاده کردند اینجا. ابتداءً توصیف و ثنای خداوند، بعد درود و تحیت خواهی نسبت به نبی مکرم، به دنبال اون خواسته و حاجت رو مطرح میکنن. حالا این ترجیع بند تکرار میشه. یعنی این مدل رو میبینید در بیشتر دعا با همین سه قسمت خدمت عزیزان خواهیم گفت که امام دعای شریف خودشون رو پیگیری میفرمایند.